دوستانه با قیمت پایین تره کالاهای خود و ما اروپا کشورهای حوزه خلیج فارس ایران بتانه انتقال بده. میفهمین که این کوریدور راهن وقتی که وصل شده به کوریدور جهانی وصل بشه، یعنی شما میتونین کالا را از خود هرات بارگیری کنین و به مقاصدی حتی در اروپا هم برسانین، کشور به کشور در واقع ترانزیت میشه. در قدم اول میتونن تا بندر عباس میره، بندر عباس میتونه دریایی بره، میتونه از سمت ترکیه خارج بشه و همین سیستم ریلی رو ادامه بده تا خود اروپا. خب طبیعتا این یک در واقع وصل شدن به یک شاهراه جهانیه در کل این مسیر علل خصوص و ایران و افغانستان تأثیر بسیار شگرف و قابل احساسی خواهیم دید که کمک میکنه به ترانزیت بیشتر و صادرات بیشتر و در نتیجه پایین آمدن قیمت‌های تمام شده و مصرف ارزان‌تر کالاها در مقاصد دو کشور. چون در واقع هر شاهرایی که ایجاد میشه و مخصوصا در حوزه ریلی کمک بسیار شایانی به اقتصاد منطقه میکنه و از ترکیه به راحتی از این به بعد میتوانن مسیر ریلی با قیمت پایین تری کالاهای خود صادرات کنن به افغانستان که مصرف بسیار خوبی داره در بازار افغانستان و بالعکس افغانستان میتونه بعضی محصولات صادراتی خود از طریق همین راهن میتونه به ترکیه برسانه و ادامه مسیر و کشورهای حوزه خلیج فارس ما عمده ترانزیت و کالاهای ما در بعض خشکبار به طور مثال در حوزه خلیج فارس مثل تخم هندوانه مثلا در حوزه خلیج فارس مثل امارات داره استفاده میشه، میتونه به راحتی و با قیمت پایین تری تا بندر عباس هم بشه و بعد هم با سیستم دریایی هم بشه به امارات که خیلی میتونه تاثیر به سزای در اقتصاد منطقه و مخصوصا افغانستان و کشورهای مسیر داشته باشه. این بسیار تاثیر محسوسی رو خواهیم دید انشاءالله که تقویت بشه و این خود نشان از یک امنیت تجاری میده. وقتی که اتفاق وصل شده به کوریدور جهانی ما وصل بشیم طبیعتا خیلی از فشارهای ترانزیت زمینی ما برداشته میشه و در نتیجه منطقه رونق اقتصادی و مراودات تجاری بین کشورها رو شاهد خواهیم.
شما شنونده برنامه حسن همجواری با موضوع رونق ترانزیت ایران و افغانستان دستاورد خط ریلی خواف هرات هستید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. افغانستان از جایگاه و اهمیت خاص اقتصادی و جغرافیایی در بین همسایگان ایران برخوردار است و با برخورداری از 930 کیلومتر مرز مشترک با ایران بیشترین کالاها را بین کشورهای همسایه خود به ایران صادر میکند. نکته دیگر این که ایران هم اکنون بزرگترین شریک تجاری افغانستان محسوب می شود و حتی در شرایط کرونایی نیز مرزهای جمهوری اسلامی ایران برای مبادلات تجاری با افغانستان باز است و با تکمیل مسیر راهن خواف هرات کشور افغانستان از طریق خطوط ریلی ایران به آبهای آزاد و دیگر کشورهای خاورمیانه متصل می شود. و بیان دیگر، محصور بودن افغانستان در خشکی و فقدان دسترسیش به آبهای آزاد محدودیت‌های زیادی در زمینه بازرگانی خارجی به ویژه در زمینه تأمین مواد غذایی برای این کشور به دنبال داشته است و بهره برداری از خط ریلی خواف به هرات و تکمیل کوریدور شرق افغانستان را از طریق خط ریلی به آبهای آزاد خلیج فارس و بندر چابهار متصل می کند و شرکت‌های چینی و هندی از طریق خاک افغانستان می‌توانند به اقیانوس هند و غرب آسیا ارتباط برقرار کنند که این مسئله انگیزه سرمایه‌گذاران برای بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت حمل و نقل ریلی در این مسیر را افزایش می‌دهد. مجموع باید گفت با گذشت حدود 5 ماه از راه اندازی خط ریلی خواف هرات میزان داد و ستد تهران و کابل به طور قابل توجهی افزایش یافته است، ضمن آنکه انتظار می رود بهره برداری از این خط آهن میزان مبادلات اقتصادی بین این دو کشور را به نحو قابل توجهی افزایش دهد. به همین دلیل پیش بینی می شود با تکمیل و بهره برداری از این خط ریلی سالانه 3 میلیون تن کالا و 200 هزار مسافر از این مسیر جابجا شود. افزون بر این، به طور میانگین سالانه 180 هزار کامیون از مرز دو قارون ایران و افغانستان تردد می کنند که با بهره برداری از خط آهن خواف هرات پیش بینی می شود تا حدود 50% از بار ترافیک در این مرز کاسته شود. به هر تقدیر راه آهن خواف در جنوب شرقی خراسان رضوی تا هرات در شمال غرب افغانستان از ضرورت‌های گسترش مبادلات منطقه‌ای و بین‌المللی برای این بخش از قاره آسیا و همچنین نقطه عطفی در توسعه روابط ایران و افغانستان محسوب می‌شود و بدیهی است اجرای کامل این طرح می‌تواند بر حجم همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایران و افغانستان بیفزاید. دوستان عزیز تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
اصلا بگویم که
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرگ بگیم
چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس برای خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان یک اتفاق تازه، نویسنده سید محمد علوی.
طاهره، سلام طاهره جان.
سلام، آمدی به خیر. باش کمی جور برقی رو خاموش کنم.
مانده نباشی، کی آمدی؟
دو سه روزی میشه که رسیدم.
وی میبخشی، ما متوجه نشدم که خودت آمدی. خب چی شد؟ چیزایی را که گفته بودم خریدی؟
بله، خورما، ترکاری، نان، بوره، چای خشک، کلی چیزایی که در اسفود خریدم.
درست است، تشکر.
میگم با افطار خوک زیاد نمانده، هیچی وقت جارو کردن اتاق است. بان برای بعد از افطار که شیمه داشته باشی.
خودت که میدانی، من بعد از افطار بیخی فیصله میشم، هیچ نمیتونم از جای خود شور بخورم.
راست میگی، اصلا من خودم یک قسمی است که یخم هاو میشه، هیچ خود جمع کردن نمیتونم. راست میگی.
میگم شریف جان، از خیرت شروع کن با پاک کردن ترکاری. خب مام جارو کدنم خلاص شوه هم میایم کمکت میکنم.
ای بابا قضا آدم کار میکش که بیخی گپای مهم از یاد آدم میره.
گپای مهم؟ خب مشنام بگو که چی گپ مهمه داری عزیزم؟
گپ مهم بالاخره او پیسه که میخواستم بدستم رسید.
راست میگی شریف جان؟
معلوم است باش که اثبات کنم. ایام یک بنده لوت قات نشده تقدیم به تایر جان خودم.
چی؟ یعنی ای پیسه از ماست؟
بله تعلق به خودت داره.
وای تشکر. حال خمای رمضان است. بعد از شوای قدر بخیر میرم بازار.
خیر باشه. خب بخیالم گفتی که من مانده استم برم استراحت کنم. من رفتم که استراحت کنم.
خودت هم یاد صدای ترکاری رو نمیشنوی که خودت از صدا میزنه میگه شریف جان بیا مرا پاکو.
بابا مثل که چاره نیست. خب پروا نداره ولی پسان اعتراض نکنه که چه رقم ترکاری پاک کردن است مشون گیل.
نه دلت جمع باشه. من به خودت در زمینه ای کارای خانه اطمینان کامل دارم. بارزو کارم که خلاص شد میایم کمکت میکنم.
شریف و طاهره چند ماه قبل از ماه رمضان ازدواج کرده بودند و شریف به طاهره قول داده بود که به اولین فرصت که پیسه به دستش برسه میتونه به طاهره تا او به بازار بره و هرچی که خوش داره برای خودش بخره. حالا بعد از چند ماه پول به دست شریف رسیده بود و او میتونست به وعده خود عمل کنه.
گرنگ است سبیلی مکدی پای درد خود کجا میتونم که تا خانه اینا رو برسونم. کاش که پیسه میداشتم که کدیگان موتر تا دان خانه میرفتم. وای 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 کاش که یکی پیدا میشد که مرا کمک میکرد. اوف چقدر گرنگ است.
ببخشید
خدا کمر.
ببخشید یک لحظه ببخشید. سلام.
سلام.
شما منتظر کسی هستین؟
نه دختر گلم راستش مانده شده بودم گفتم یک چند دقیقه که استاد شام دم خدا راست کنم.
میبخشیم که پرسان میکنم بایی بوجی چی است که گرنگ معلوم میشه؟
دختر گلم چیز نیست یک زرگک پیاز و کچالو و ترکاری و همه چیز هست. یک دوکاندار خیر دیده است که همینا را بر من نگاه میکنه بیچاره. خیر ببینه الهی. خب دیگه ما برم که طفلک هایم در خانه تناستن. خدا
ببخشید میتونم کمکتان کنم؟
خب میگم خودت کدام سو میری دختر؟
حال شما اجازه بدین که ما به شما کمک شوم.
مقصد که رای خودت دور نکنی. من راضی نیستم تا ما هر جایی که رای ما یکی بود مرا کمک کن. لای خیر ببینی هم از دنیا هم از آخرت. بیشتر کده خود چورت میکدم که چطور ما این بوجی گرنگ تا خانه ببرم. کمرم خیلی راستش درد میکنه. کده خودم اینا رو گفتم میرفتم که خدا خودت سر رایم رسان.
سلامت باشی.
آزابم میشی دختر.
نه بابا این چی گفت است که میزنین؟ صبر کنین. نامو خدا گرنگم است.
بخشش باشه دیگه. من نمیخواستم که در این ماه روزه خودت از آمد بتن.
نه بابا ای چی گپ است. بریم بخیر دیگه. کدام طرف بریم؟
این همی رای راسته نمی کچره که تا خب آخر بریم با سونو چپ بپیچیم مموجه.
بریم
طاهره بوجی سنگین تا داخل خانه زن همراه او برد. وقتی وارد خانه شد دو طفل و خانه منتظر بودند. در بین راه که با هم صحبت میکردند، متوجه شد که درون بوجی کچالو و پیاز و چیزایی است که دیگر مردم نمیخرند و زن بیچاره از ناچاری به خانه خود میبره. زن بیچاره کار کرده نمیتونه و چند سال میشه که شوهرش فوت کرده. زن از کمک طاهره خیلی خوشحال شد و یک کد در حقش دعا کرد.
سلام بیادر جان.
سلام همشیره، خوش آمدین، بفرمایید.
ببخشین، او کالایی را که او طرف هستن قیمتشان چند است؟
اونا مخصوص اطفال هست همشیره جان. اجازه بدین که من براتون بیارم، هر کدامشان خوش داشتین امو رو برداره.
تشکر. اینا امی رنگش را بیاریم بزحمت، اونمو خوب است. بله، دو دانه بزحمت.
میبخشین همشیره جان، برای چند ساله میخواین شما؟
برای طفل حدوداً 5-6 ساله.
خب اگه دوگانگیست که من همی اردویشه برتان بتون.
نه، یکیشان یک زرگک جسیش بزرگتر است، دوگانگی هم نیستن.
بچه شم اینه بفرمایین، اینه بفرمایین بگیرین. خب دیگه چی فرمایش دارین؟ دیگه هم کدام امر فرمایش هست؟
تشکر، امینه خوب است. چقدر میشه پیسیشان؟
قابل دار نیست همشیره.
تشکر.
میشه 500 افغانی. البته ارزانترش هم داریم از این مدل.
نه، نمیخوایم، اینمی خوب است. گفتین 500 افغانی؟
بله 500 افغانی.
بچش میگلست. بفرمایید.
تشکر، خدا براتون برکت بده، مبارک باشه، بخیر باشن.
ببخشیم بیادر جان، خلطه میدیم که من اینا رو پرتون نمازم.
بچشم. تشکر. بچشم.
ملا صاحب میفرمودین؟
بله شریف جان، یکی از چیزهایی که در شبهای قدر بسیار سفارش شده است دستگیری از محرومان است. برای همین من میشناسم بعضی از مؤمنین که انفاق و کمکهای خود نگاه میکنن بر کی؟ بر شبهای قدر.
فرمایشتون صحیح ملا صاحب، ولی کسی که چیزی نداره کمک شوه او آدم باید چی بکنه؟
من متوجه نمیشم چرا مردم ما تا گپ از کمک میشه فوری ذهنشان طرف کمک های مادی میره. دایره کمک بسیار وسیع است. یک نمونش همین امشب خودت بر پذیرایی از مؤمنین خیلی زحمت کشیدی. اینه کار نیک و خیر همین میتونه باشه.
بسیار میبخشم ملا صاحب.
سلام، من مسجد هستم. خب کم کم میایم، با من خدا.
بازم میبخشم ملا صاحب، ادامه میتونم بفهمم.
حتما متعلقین بودن؟
بله از خانه بود ملا صاحب.
بله شریف جان، یکی از کارهای نیک و خیر که غالبا مورد غفلت آقایان قرار میگیرد کمک به کارهای خانه است به همسرشان. احادیث عجیبی در این زمینه وارد هم شده است، از جمله ای که کار مرد در منزل سبب بخشش گناهان بزرگ او می شود.
من نشینده بودم. خب بسیار تشکر ملا صاحب، من وقت خودتونم گرفتم. اگه اجازه بدین من از خدمتتون رخصت شوم.
التماس دعا دارم از خودتان به این شبهای عزیز.
زنده باشین، خودتان مرا از دعا فراموش نکنه ملا صاحب. چی؟
تو چیکار کردی تایره؟
شریف جان، ما با اجازه یک مقدار از او پیسر کالا و دیگه چیزا خریدم و بقیه شام از خیرت برو یک ذره برنج و نمیفهم روغن و نخوت و لوبیا و تو چیزا، البته یک مقدار گوشتم بخر. اینا ما لیستش نوشته کردیم بیبی، اینا منو رو بخر برام بیار از خیرت.
تایره جان، من می چند وقت پیش رفتم بازار خرید کردم، یعنی کلشون خلاص شد.
شریف جان، اینا رو برای خودمون نمیخوایم.
چی؟ برای خودمون نمیخوای؟ برای کی میخوای؟
میفهمی شریف، یک زن بی سرپرست است که دو تا طفل خرد داره، شوهرش فوت کرده، خودش هم رقم مریضی و ناجوری داره، مچم شکر داره، فشار داره، مقصد که کار کرده نمیتونه بیرون از خانه. من رفتم خانهشم دیدم، خیلی وضعشان تاسف بار است، بسیار جگرخون شدم وقتی که دیدم شانه. میفهمی بیچاره به اولاده خود از همین کچالو و پیاز و چیزایی که دکاندارا دور میپرتن از اونا میره ور میدارن میته برشون بخورن، اقد دلم کباب شد برشان.
میگم خوش و سعادتت، تو قلب بسیار مهربانی داری تایره.
از دست من که خفه نشدی که من کل پیسره؟
اولی که او پیسه تعلق به خودت داشت، اجازه شم دست خودت از هر رقم که دلت از میتونی مصرف کنی.
سلامت باشی.
ولی خوش به حالت که به این شبهای عزیز چه کار خداپسندانه ای کردی.
خیلی سبا از خیر سرت بازار میری که همین لیستی را که نوشته کردم بیاری؟
معلوم است که میرم، ولی به حال خودت خفته میخورم تایره.
اوهو، اقی گپ کلان نکو دیگه، من بدون کمک خودت این کارا رو نمیتونستم. میتونستم، یادت باشه که من با پیسه‌ای که تو برم دادی این کار انجام دادم. خیب مردی ما شریک هستیم در این سبا.
خودت بهترین استفاده ممکن از اون پیسه رو انجام دادی.
سلامت باشی شریف جان.
همراهان گرامی، به ساعت 2:15 رسیدیم و زمان پخش برنامه همای رحمت کمکارانمان در این برنامه تشریف آوردند تا این ویژه برنامه شهادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام را تقدیم حضورتان کنند. مدت زمان پخش این برنامه 30 می باشد.
چه آغوش است یارب موجه دریای رحمت را، که من می سوزم و بوی تو می آید ز داغ من. همای رحمت. امشب سر مهربان نخلی خم شد، مهتاب گرفت، شهر در ماتم شد. در خانه دور بیوه شیون کرد، هم بازی کودک یتیمی کم شد. به نام مهربان بی همتا، سلام و درود بر شما همدلان سوگواران مولا علی علیه السلام. در دقایق و لحظات رحمانی 21 رمضان با برنامه همای رحمت از رادیو دری در خدمت شما هستیم. تسلیت ما را با مناسبت سال روز شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام بپذیرید. زینب بیات هستم، تهیه کننده، گوینده و نویسنده برنامه، به همراه دستیار تهیه خانم نرگس بهرامی، صدا بردار محترم خانم باباخانی، کارشناسان برنامه جناب امینی و استاد کاظمی و دیگر عامل این برنامه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. بعضی افراد، بعضی شخصیت ها در زندگی ما خاص میشن، یعنی جایی در دل ما را پر میکنن که هیچ کس و هیچ چیزی نمیتونه جایش بگیره. بعضی افراد هر چقدر زمان میگذره از تاریخ عمر بشر، باز هم در اوج قله درخشش و انسانیت و معرفت و عدالت هستند.
شهر علوم مصطفی را علی درست، داماد و ابن عم و وصی پیمبر است. من کیستم که مدحت ذات علی کنم، جایی که جبرئیل امین سناگر است. غیر از رسول هاشمی و ذات ذوالجلال کس را وقوف نیست که او را چه مظهر است.
درباره امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام کتاب‌های زیادی نوشته شده و اندیشمندانی از سراسر دنیا قلم فرسایی کردند، از جمله جورج جرداق، نویسنده مسیحی لبنانی، کتابی نوشته به نام صوت العداله الانسانیه که کتابی 5 جلدی است و هادی خسرو شاهی او را با عنوان امام علی صدای عدالت انسانی به فارسی ترجمه کرده. علی و حقوق بشر، علی و انقلاب فرانسه، علی و سقراط، علی و عصر او، علی و ملیت عرب، 5 جلد کتاب صوت العداله الانسانی است که جورج جرداق مسیحی بهترین سالهای جوانیش صرف تحقیق و نگارش این کتاب کرده. او در این کتاب عاشقانه به تفکر انسانی و دوران زمامداری امام علی علیه السلام پرداخته. این نویسنده لبنانی در کتاب صوت العداله الانسانیه یا صدای عدالت انسانی درباره علی علیه السلام چنین می نویسد: ای روزگار، کاش می توانستی همه قدرت‌هایت را، و ای طبیعت، کاش می توانستی همه استعدادهایت را در خلق یک انسان بزرگ، نبوغ بزرگ و قهرمان بزرگ جمع می کردی و یک بار دیگر به جهان ما یک علی دیگر می دادی.
درخت خلوت خود را به رفتن تو گریفت، پرنده گشتی و دنیا به رفتن تو گریفت. به جای خالی تو رشد کرده است اندوه، به شکل یک گل زیبا به رفتن تو گریست. به لهجه تو به حرف آمدند دریاها، به لهجه تو به حرف آمدند دریاها. چه گنگ لهجه دریا به رفتن تو گریست. و شهر پر شده از ازدحام تنهایی، سکوت این همه تنها به رفتن تو گریست. گریسته بود به فال تو کفشناس زمان، که چشم امشب و فردا به رفتن تو گریست.
غزلی بود با صدای خانم مژگان فرامنش از شاعران جوان افغانستانی که تقدیم حضور شما شد. شنونده برنامه همای رحمت هستید از رادیو دری. در نگاه علی، انسان بودن دلیل کافی است بر این که شخص محترم، محبوب و مورد توجه باشد و حقش محترم شمرده شود. در نامش با کارگزار خود در مصر می نویسد: بر مردم چون درنده زیان آور نباش که خوردنشان را غنیمت بشماری، زیرا آنان دو گروه هستند، یا برادر دینی تو هستند یا در آفرینش هم نوع تو. آنگونه ای که دوست داری خداوند نظر عفو و گذشت خود را شامل تو کند، نظر عفو و گذشت خود را شامل آنان کن. از گذشت پشیمان مباش و با کیفردهی شادمان نشو.
زیوان نجف رویی به استقبال برگردان، به حال خوش مرا ای احسن الاحوال برگردان. ترازوی ستم را بشکن از شاهین ابرویت، ز دزدان سهم ما مثقال تا مثقال برگردان. سؤال مال را پاسخ زغال آتشین دادی، نوال بزد و بخشش را بدان منوال برگردان. به پیش چشم غارتگر به چرخان ذوالفقارت را، چنین سهم یتیمان را به بیت المال برگردان. تفعل بر تو باید زد در این آشفته حالی ها، تو ای قرآن ناطق قرعه از این فال برگردان. زر و سیم خوانین را ز کابین زنان بستان، خواتین ز خشم آزرده را خلخال برگردان. ز دام رهزنان دین و دنیا شیعانت را به دامان خودت ای کعبه آمال برگردان.
شنونده برامی همای رحمت هستید از رادیو دری. شعری شنیدید با صدای استاد افشین علا از شاعران توانمند ایرانی، تقدیم به ساحت مقدس مولا علی علیه السلام. ساعت 2:25 و 41 ثانیه است. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه و سلام تقدیم میکنیم با کارشناس خوب برنامه جناب حجت الاسلام امینیا. وقتتان بخیر و سال روز شهادت امیر مؤمنان بر شما تسلیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از سلام و ادب دارم و تسلیت عرض میکنم این روز رو به همه عزیزان در خدمتتون هست.
تشکر از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادین. جناب امینیا، در مورد نهج البلاغه میخوایم صحبت بکنیم، مجموعی از سخنان و اندیشه های گوهربار حضرت علی علیه السلام، که خب همچنان که میدانیم متاسفانه مراجعه نمیکنیم به این کتاب ارزشمند و در بین ما محجور مانده. درباره نهج البلاغه برای ما صحبت بکنید.
بله، به نکته مهم اشاره فرمودید که این کتاب شریف که بر گرفته از فرمایشات امام علی علیه السلام هست، سه بخش داره: خطبه ها، نامه ها و حکمت ها.
بله.
که البته مرحوم سید رضی ایشون تقریبا نزدیک به 1000 سال قبل بخشی از فرمایشات حضرت رو جمع آوری کرد و با عنوان نهج البلاغه در اختیار همگان گذاشت. نهج البلاغه یعنی راه درست صحبت کردن. اگر خواستیم کلمه نهج البلاغه رو تعریف کنیم، نهج یعنی روش، راه، بلاغه هم یعنی درست صحبت کردن، اینکه انسان بداند چگونه مطالب رو انتقال بده. و لذا به امام علی در کنار القاب خاصی که دارد گفته می شود امیر الکلام، یعنی رهبر گویندگی.
بله.
صاحب سخن، فرمایشاتش فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق هست. اگر کسی علاوه بر آشنایی با ادبیات عرب، معارف حقه دین رو هم بلد باشه، وقتی مراجعه می کند به این کتاب، دریایی بی پایان رو شاهد هست. در موضوعات مختلف 241 خطبه، 79 نامه و 480 کلمات قصار یا همون حکمت رو در خودش جای داده. و این البته باعث تأسف هست که ما دوستان امام علی، شیعیان امام علی، پیروان امام علی، اصلا یک مسلمان خوب هست که با این فرمانشاد آشنا باشیم، ولی با کمال تأسف دور شده ایم و این دوری رو خودمون ضرر کرده ایم. من اجازه بدید یک نمونه، فقط یک نمونه از فرمانشاد امام علی رو از این کتاب شریف عرض کنم. در حکمت عرض شود که 283 نهج البلاغه، حضرت علت عقب ماندگی مردم رو در جامعه بیان فرمودند در دو جمله کوتاه. می فرمایند جاهلکم مزدادون و عالمکم مصوفون. یعنی چی؟ چرا یک جامعه رو به قهقرا میره، عقب گرد میکنه؟ چون آنانی که دانا هستند و کار بلدند و کاردانند، آنها تنبلی کردند، کوتاهی کردند، جدی نگرفتند وظیفشون رو. اونهایی که تخصص در کار ندارند، اونها با سوء استفاده از خالی بودن میدان دستن در کار شدند. خب این فرمایش رو اگر قرار باشه سیاستمداران، جامعه شناسان، دستن در کاران و مسئولین همه و همه بهش توجه کنن، خیلی راحت میتونیم مشکلات جامعه رو حل کنیم، میتونیم جامعه رو به جلو ببریم. خب این فرمایشات در اختیار ماست از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، با وجودی که عرض کردم بیش از نزدیک به 1000 سال این کتاب شریف در اختیار جامعه اسلامی است تا استفاده نمیشه. عرض شود که جالب هست که یکی از اصحاب امیرالمؤمنین رفت به شام پیش معاویه، ولی چون از حضرت دلخور بود میخواست از معاویه دلجویی کنه. معاویه گفت از کجا میایی؟ گفت از نزد بی زبانترین انسانها میان.
بله.
یعنی از طرف علی علیه السلام.
بله.
معاویه گفت وای بر تو، علی و بی زبانی، علی قبل از علی فصاحت و بلاغتی وجود نداشت، او به جامعه اسلامی درس سخنوری و سخنگویی رو داد. این اقراری است که در مورد علی ابن ابی طالب هم آمده. خلاصه مطلب این که بیاییم با نهج البلاغه آشتی کنیم، بیاییم اونس بگیریم، در کنار کتابی که در خانمون هست به هر حال از نهج البلاغه هم بهره مند بشیم، هر از چندگاهی سری بزنیم و بخش‌هایی از فرمایشات دوردربار حضرت رو در زندگی شخصی و اجتماعیمون انشالله پیاده کنیم.
انشالله. تشکر از شما جناب امینی، استفاده کردیم از صحبت‌های خوبتان. با شما خداحافظی می‌کنیم.
انشالله که همه شما و عزیزان شنونده طاعات عباداتتون قبول باشه و حاجاتتون برآورده بشه انشالله.
الهی آمین. الهی آمین. خدا نگهدار شما.
علی دریاست، دریا رو نمیشه ساده باسم کش. علی رو قبل از اون رو یه لشکر ابن ملجم کش. علی قربانی کوفست، علی رو کم کم کش. آخه کی باورش میشه علی رو ابن ملجم کش. کسی که هر شب کوفه تو دستش نون گندم بود، علی مولای قدرت، نه علی مولای مردم بود. علی راهش تو این دنیا از این دنیا جدا بوده. علی تختش حسیرش بود، ولی کاخش کجا بوده؟ علی دریا رو نمیشه ساده باسم کشت، علی رو قبل از اون مهراب یه لشکر ابن ملجم کشت، علی قربانی کوفه است، علی رو کوفه کم کم کشت، آخه کی باورش میشه علی رو ابن ملجم کشت.
آیا درباره حاکمی پرسیده ای که خودش را از خوردن نان برحذر می داشت، از بیم این که در جاهای بسیاری شهروندانی بودند که شکم سیر نبودند، یا از پوشیدن لباس نرم دوری می گزید چون در بین ملت کسانی بودند که لباس زمخت می پوشیدند، و از گرد آوردن درهمی پرهیز می کرد چون در بین مردم فقر و نیازمندی وجود داشت، وانگاه برادرش را به خاطر آنکه بی تحمل رنجی در پی بدست آوردن دیناری از مال مردم بود مورد مؤاخذه قرار می داد، و یاران و پیروان و والیانش را به خاطر آنکه قرص نانی از سفره ثروتمندی می خوردند مورد بازخواست قرار می داد. آیا بین مردم فرمان روایی را می شناسی که در روزگار خود خودش گندم را آرد کند و از آنچه آرد کرد نان خشکی فراهم آورد و آن را با زانویش بشکند و بخورد، و یا کفش خودش را خود پینه بزند و هرگز از مال دنیا چیزی برای خود جمع نکند؟ آیا در قلمرو عدالت بزرگ مردی را می شناسی که اگر همه ساکنان زمین علیه او باشند او همچنان بر حق پای فشارد؟ با برنامه همای رحمت از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران همچنان در خدمت شما هستیم. تشکر که ای برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین. شبها و روزهای خاصی است، شبهای خلوص، گفتگو و نیایش. در خدمت شما هستیم با صحبت‌های استاد محمد کاظم کاظمی و شرح یک نیایشواره دیگر.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و آرزوی قبولی طاعتها و عبادتها. یکی از خصوصیات یک مناجات میتونه این باشه که در او جنبه های تعلیمی و آموزه های دین بیان بشه. همطور که عرض کردیم ما در برنامه های قبل هم مناجات های بسیاری در شعر فارسی داریم که بعضی از اینها بیشتر جنبه معنوی دارن و بعضی از اینها جنبه های اجتماعی و اخلاقی میتونن داشته باشن. در شعر معاصر همین موضوع بوده، یعنی بعضی از مناجات ها هست که صرفا ارتباط راز و نیاز معنوی هست و انسان برای پرورش روح خودشون رو بیان میکنه، و بعضی از اینا هست که در ضمن اینها شاعر سعی میکنه که یک سلسله مفاهیم اخلاقی، اجتماعی و حتی سیاسی رو بیان میکنه. البته این قضیه در فرهنگ اسلامی بی سابقه هم نیست و ما میدونیم که بسیاری از مناجات های ارزشمند ما در واقع حرف های دیگری در پشت خودش داره. مثلا مناجات های صحیفه سجادیه رو وقتی نگاه میکنیم ببینیم در بسیاری از اینها آموزه های دینی هست که بیان میشه و غیر مستقیم حتی بعضی وقتا اعتراض های نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی و امثال اینها، حتی نسبت به حکومت وقت جابر وقت و اینها بیان میشه. حالا در بین شعرهایی که از این دسته ما میتونیم سراغ بگیریم در شعر امروز، یکی شعر ابرهای اجابت از مرحوم احمد عزیزی است. نه تنها ابرهای اجابت که کلن مناجات های زیادی در کتاب کفش های مکاشفه احمد عزیزی است، یکی از اینها میتونه همین باشه، کتاب شعر ابرهای اجابت. و وقتی که میخوانیم میبینیم که بیشتر شاعر سعی میکنه که مسائل اجتماعی اطراف خودش رو نگاه بکنه و ما رو هشدار بده نسبت به این مسائل. ای خدای مهربان و پاک ما، دفن کن شمشیر را در خاک ما. این از اول سعی میکنه که ببینه که چی چیزهایی در جامعه آزاردهنده است یا در جهان آزاردهنده است و سعی بکنه که نسبت به اینها موضع بگیره. ما ز شرک و شمر و شیون خسته ایم، ما ز برق کوه آهن خسته ایم، شهر باران را به رو من باز کن، خاک من را معدن آواز کن. بارلاها عرصه بر گل تنگ شد، روح شب نم در سهاری سنگ شد. ما به تعویق زمان افتاده ایم، ما به کنج کهکشان افتاده ایم، ما گرفتاریم با جرمی جهول، در ظلومستان عصری بی رسول. که میبینیم در این مناجات نکته جالب این هست که بعضی مواقع از مفاهیم قرآنی هم استفاده میکنه، مثلا عبارت ظلوم و جهول که در مورد انسان به کار برده شده در قرآن کریم که به معنی نادان و ظلم کننده هست، در اینجا این رو به شکل شاعرانه استفاده کرده. ما گرفتاریم با جرمی جهول، در ظلومستان عصری بی رسول، کس چراغ عشق را روشن نکرد، عکس گل را نقش پیراهن نکرد، این همان عصر سیاه ثانی است، این کمون آخر ویرانی است. و بعضی از تعبیرها و کارکردهای زبانی خاصی که بعد از خلاقیت‌های شعری احمد عزیزی هست ما در اینجا میبینیم، مثلا فرعونی ترین و بیموسا ترین صفت هایی از این قبیل ساختن، این صفت از روی اسم شخص ساختن به این شکل. ما به فرعونی ترین قصر آمدیم، ما به بیموسا ترین عصر آمدیم، ای خدا آواز ده خورشید را، بین ما تقسیم کن توحید را، گله بخش از شبانان امین، رسم شیون را برانداز از زمین، قفل شبهای حرارا باز کن، کوه بعثت را تنین انداز کن، از زمین بردار رسم لرزه را، منزوی کن آبهای هرزه را. این بخشی بود از مناجات ابرهای اجابت از احمد عزیزی که از نمونه های خوب مناجات است.
در خرابات مغان نور خدا میبین، در خرابات مغان نور خدا ملک
برمان ما فروشی ملک الحاج که تو خانه میبینی و من خان خدا میبینم.
دیشب آنقدر نزدیک بودی که پنجره از شادیم نمک می چشید و لبخندم را دامن می زد. من مشغول تو بودم. نیلوفری از شانه های من روید و از پنجره بیرون رفت. ای مه، تن تو از رطوبت کدام بخشش آسمانی خیز است که در او پچپچی پنهانی می گذرد، انگار از کرانه های خیلی دور آمده است، آوازی می خواند. می فهمم این جهانی نیست. دوستان عزیز، با پایان برنامه همای رحمت رسیدیم. تشکر میکنیم سیمونا از همراهی یکایک شما. انشالله تا فردا که باز با برنامه دیگر در خدمت شما باشیم، شما را به خداوند بزرگ و جهان آفرین میسپاریم. خدا یارتان.
همانطور که در فهرست برنامه اعلام گردید، نوبت پخش برنامه 30 روز 30 حکایت رسیده. تقدیم شما می‌گردد و مدت 10 دقیقه شننده این برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید، خداوند دانا، خداوند هوش، خداوند روزیده ای پوش. سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو در یه جمهوری اسلامی ایران. آرزو میکنیم در هر جایی که هستین لباس عافیت بر تن داشته باشین و از لحظات پر از خیر و معنویت ماه مبارک رمضان نهایت استفاده را ببرید. جا دارد تسلیت عرض بکنیم. سال روز شهادت مولا الموحدین امام علی علیه السلام را به شما دوستداران خاندان نبوت و رسالت. امروز هم با شما هستیم از ویژه برنامه 30 روز 30 حکایت از رادیو دری و عنوان حکایت امروز ما هست پیرمرد بهشتی. لطفاً با ما همراه باشین. کینه و حسد اعمال خوب را می خورد، چنان که آتش هیزم را می خورد.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودند و جمعی از اصحاب به دورشان حلقه زده بودند و از فرمایشات رسول خدا بهره می بردند. حضرت به ناگاه به سمت اشاره کردند و فرمودند: به زودی مرد از این راه می آید که اهل بهشت است. طولی نکشید که پیرمرد از آن راه رسید. پیرمرد آب وضوی خود را با دست راستش خشک می کرد و کفشش را با دست چپش گرفته بود. پیرمرد پیش آمد و سلام کرد. فردای آن روز نیز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: به زودی مرد از این راه می آید که اهل بهشت است. دوباره اصحاب دیدند که همان پیرمرد وارد شد. روز سوم نیز همان اتفاق افتاد و اصحاب پیرمرد بهشتی را دیدند. عبدالله ابن عمرو ابن عاص هر سه روز را در خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و سخن نبی گرامی را شنیده بود. او تصمیم گرفت با پیرمرد آشنا شود و از عبادات و اعمال خیرش با خبر شود و بداند او چه کار انجام می دهد که او را بهشتی کرده و مقام معنوی او را بالا برده است. عبدالله ابن عمرو ابن عاص به دنبال پیرمرد براه افتاد. به نزدیک خانه او که رسید به او گفت: من با پدرم قهر کردم، قسم خوردم که سه شبانه روز به خانه نروم. اگر موافقت کنی به خانه شما بیایم و این مدت را نزد شما باشم. پیرمرد قبول کرد. پسر عمرو ابن عاص به خانه پیرمرد رفت و سه شب را در منزل او بسر برد. عبدالله سه شبانه روز مراقب پیرمرد بود، ولی در این مدت ندید که پیرمرد برای عبادت و نماز شب برخیزد و یا اعمال ویژه انجام دهد. فقط موقعی که در بستر بود و از یک پهلو به پهلوی دیگر می شد ذکر خدا می گفت. او تمام شب می خوابید و چون زمان نماز صبح می شد برای نماز صبح بر می خواست. عبدالله در طول این سه روز از پیرمرد جز خیر و خوبی درباره کسی نشنید. سه شبانه روز گذشت و اعمال پیرمرد در نظر عبدالله آنقدر ناچیز می آمد که حتی نزدیک بود او را تحقیر کند، ولی خویشتنداری کرد. موقع خداحافظی عبدالله و پیرمرد گفت: میان من و پدرم کدورت پیش نیامده، برای این نزد تو آمدم که سه روز متوالی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که تو اهل بهشتی. میخواستم تو را بشناسم و از عبادات و اعمالت آگاه شوم. اکنون متوجه شدم عمل بسیاری نداری. نمیدانم چه چیز مقام تو را آنقدر بالا برده است که پیامبر گرامی درباره تو فرموده است که اهل بهشتی. پیرمرد پس از آن که